سلام، من امیرحسین فرزانه هستم. یه اپیزود جدید داریم و تو این اپیزود قراره که خودم براتون در مورد یه کتاب صحبت بکنم. این کتاب انقدر تو زندگی خودم تأثیر داشته که جا داشت یه بار دیگه دورش بکنم و این کارو برای شما هم ارائه بدم، به امید این که بتونه اون اتفاقای خوبی که برای من رقم زده برای شما هم رقم بزنه. کتابی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم از صفر به یک، زیرو تو وان. این کتاب یکی از مهمترین کتابای فضای کسب و کاریه، به خصوص اونایی که تو فضای تکنولوژی میخوان فعالیت بکنن. کلا انقدر قواعد کسب و کار رو قشنگ توضیح میده که برای همه میتونه فوق‌العاده باشه، به خصوص کسایی که به فضای فناوری هم اعتقاد دارن. و نویسنده این کتاب کیه؟ پیتر تیل، که یک چهره آیکونیک، یه آدم منحصر به فرد تو فضای تکنولوژی و تو فضای کسب و کاره. حالا میخوام براتون یه چیزی بگم در مورد عادات خودم. خیلی وقتا هستش که آدم ها هستن که دوست دارن کتاب های متنوع بخونن. من از اون آدم هام که دوست دارم که کتاب های زیادی بخونم، ولی خیلی وقتا میشه اصلا این کتاب رو شروع میکنم اونقدر جذبم نمی کنه که تمومش بکنم. ولی خیلی وقتا پیش میاد که یه سری کتاب ها هستن که تأثیر شگفت انگیزی میتونن روی من داشته باشن، ممکنه برای شما کتاب ها فرق کنه، و من اونا رو نه تنها بارها میخونمشون. یه سری کتاب ها هستن که انقدر فوق‌العاده‌ن که برای اینکه به جونم بشینن من یه بار از روشون می‌نویسن. این کتاب زیرو تو وان رو من یه بار از روش کامل نوشتم، یعنی نشستم مطالعهش کردم تا ته رفتم. به قول آقای فاروقی، باید کتاب رو یه بار بخونی بعد برگردی یه بار برای خودت بنویسیش، اون جایی که مهمه رو برای خودت هایلایت بکنی. من این کار با کتاب زیرو تو وان سالها پیش کردم، یه بار خوندمش بعد برگشتم جان کتاب رو یه بار از روش نوشتم، و خیلی وقتا بر میگردم و اونا رو دوباره مرور میکنم و تأثیرش روی زندگی من فوق‌العاده دادم. الان که دارم نگاه میکنم، من این کتاب رو 5 سال پیش مطالعه کردم، 4 سال پیش هم از روش نوشتم. یه زمانی بوده که من یک کسب و کار سنتی داشتم، باشگاهداری میکردم با قواعد باشگاهداری، که یعنی کسب و کار سنتی که شما باید بری یه فضایی رو بگیری، نیرو استخدام بکنی، تجهیزات بخری، یه کاری کنی که آدما بیان توی مجموعات ازش استفاده بکنن. امروز دارم باهاتون صحبت میکنم، 2 تا استارتاپ دارم و الان که دارم با خودم مرور میکنم میبینم چقدر چیزایی که از این کتاب یاد گرفتم تأثیر بزرگی داشته توی رویکرد من، توی تغییر فضای ذهنیم، اینکه من چطوری کسب و کار جدید خودم رو اندازی بکنم و چطوری بخوام پیش ببرمش. همه اینا رو گفتم که با من همراه باشین، قراره که با همدیگه حسابی کیف کنیم. اسم کتاب 0 به 1، از 0 to 1 تعریف میکنه که اصلا یه چیزی که صفر اصلا وجود نداشته و میاد یکی رو خلق میکنه که خیلی تاثیرگذاره. خیلی هم این کتاب احترام قائله برای اینویشن، برای نوآوری. چرا؟ چون میگه که آدمایی هستن که میان ایده های جدید میدن، فضا رو جور دیگه نگاه میکنن، سعی میکنن که ذهنشون رو محدود نکنن، از الگوهای پیشین پیروی نکنن، ساختارا رو بشکنن و برای چیزهای مختلف راه حل‌های جذاب ارائه بدن. مثلا یه زمانی موتور جستجوگر بوده، مهمترینش یاهو بوده، یهو گوگل میاد یه تغییری توش ایجاد میکنه و یه اتفاق بزرگ رقم میزنه. مثلا ما هممون یادمونه که یه زمانی چطوری تاکسی میگرفتیم برای حمل و نقل داخل شهری، بعد یهو یه پلتفرمی مثل اوبر اومد، یه چیزی که نبود و از 0 به 1 تبدیل کرد. این در مورد مثلا کسب و کارهای مثل Airbnb، مثل شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، این اتفاقا میفته. چیزایی نیستن، میاد یه نفر با ایده خودش فضا رو تغییر میده و یکی خلق میکنه که بعدها ممکنه از این یکی انتا شبیهش بیاد. مثلا میشه چیزایی که شبیه به همن، یعنی در جلوتر که میریم در طول مرور این کتاب ما میبینیم که از این انا، یعنی 0 تا 1، اون اینویشنه، اون نوآوریه، یه جوری عمل میکنه، یه اتفاق بزرگی رو رقم میزنه، خیلی وقتا بازارهای انحصاری رو به وجود میاره، بعد از اونا بعدها میاد یا نمه کپی میشه، ان تا شبیه به هم هستن که نه تنها فضای انحصاری رو رقم نمیزنن، انحصار به معنی خوبشا، ما در مورد انحصار هم جلوتر با هم دیگه صحبت میکنیم. میرن وارد یک دنیای رقابتی میشن، به جای اینکه انرژی داشته باشن برای رشدشون باید انرژی بزنن برای بقاشون. و در مورد این خیلی میاد صحبت میکنه، در مورد استارتاپ ها صحبت میکنه که اصلا استارتاپ ها چی هستن، فناوری چطوری به ما کمک میکنه که بتونیم فضامون رو بیشتر رشد بدیم. لزوما هم وابسته به فناوری و فضای دیجیتال نیست نوآوری ها. میخوام بگم که اینجا هم تاکید میکنه که ما فناوری و فضای دیجیتال کمک میکنه که خیلی زودتر رشد بکنیم. مثال بهتون میذارم، یه زمانی من باشگاهداری میکردم، مثلا باشگاه اکسیژن اگه ما میخواستیم رشد بدیم چطوری بوده؟ وابسته بوده به یک ساختمون، تجهیزات و اینا رو باید شعبه شعبه میزدیم، آدما میومدن. خب این کار سختی بوده، ولی شما حساب بکنید یه نفر یک نرم افزاری داره، نرم افزارش رو تو بستر دیجیتال رو اندازی کرده و اینو اگه بخواد آدما جاهای مختلف ازش استفاده بکنن خیلی توسعهش آسان‌تر میشه. حتما دغدغه‌های خودش هم داره، ولی توسعه وقتی که وابسته به فضای فیزیکی نیست خیلی آسان‌تره. حالا یه نفر مثل من، امیرحسین فرزانه بوده، قبلا باشگاهداری میکرده، دیده چالش‌های توسعه رو. حالا مثلا یه پروژه داریم به اسم ویوین که اصلا قراره پروژه خارجی باشه و قراره که اینو همه جای دنیا ازش استفاده بکنن. خب این فضای دیجیتال به ما این امکان رو داده که بتونیم که این دستاورد مهم رو داشته باشن، این دسترسی به نقاط بیشتری از دنیا به راحتی. یه جمله اینجا داره که من خیلی دوستش دارم، اونم نوشته که تفکر هوشمندانه نادر و کمیابه، اما جرأت حتی از هوش هم کمیاب تره. بارها با هم صحبت کردیم که خیلی خوبه آدم ها ایده خوب داشته باشن، ولی ایده خوب به تنهایی هیچی نیست. اون کسی که اقدام میکنه میره یک ایده رو به صورت عملیاتی پیاده سازی میکنه، ابهت یه ایده، قبلا منم اینو گفتم، جمله محبوبی هم از پادکست ما که ابهت یک ایده به اجراش، اجرا توامندی میخواد، جرأت میخواد. چون وقتی تو توی این مسیر میری باید جرأت داشته باشی، یا عالم چالش و موقعیت های سخته که قراره که روبرود باشه، باید جرأت داشته باشی بیای از اینا عبور بکنی. و یه چیزی هم در مورد آینده میگه که همیشه خیلی دوستش دارم، نوشته هیچ کس نمیتونه آینده رو به طور دقیق پیش بینی کنه، چون دو تا چیز ولی توش مشخصه، یکی اینکه آینده حتما قراره که متفاوت باشه و آینده‌ای که قراره متفاوت باشه امروز داره ساخته میشه. یه نکته دیگه توی این کتاب هست، میاد میگه که اولین قدم در تفکر صحیح زیر سوال بردن اطلاعات قدیمیه. این اونجاست که هی تاکید میکنیم که ما همه چیز رو باید به شیوه متفاوتی بهش نگاه کنیم، یعنی ذهنمون اسیر پیشفرضا نشه، فکر بکنیم، باور داشته باشیم که همه چیز جا داره بهتر بشه. این از کجا میاد؟ از اونجا میاد که میگیم هیچ چیزی تو کمال مطلقش وجود نداره، همه چیز جای بهتر شدن داره و اصلا ما باید طرز فکرمون رو جوری پرورش بدیم که بتونیم مسائل رو متفاوت ببینیم و میاد در نهایت یه محصولی خلق میشه اگه که اینجوری فکر کنیم. که یه نکته دیگه است که وقتی محصول رو خلق کردی توسعه شدی، موضوع توزیعش هم هست. توزیع چیه؟ اون بحث مارکتینگه. یعنی شما حتی اگه بهترین محصول دنیا که نیازهای مردم رو داره برآورده میکنه رو ساخته باشی، باید بدونی که اینو باید بتونی به طور شایسته‌ای توزیعش هم بکنی. توزیع همون مارکتینگ کردنه، یعنی یه محصول خوب باید بسازی و باید بتونی اینو در آینده خوب مارکتینگ بکنی که آدما از وجود چیز به این خوبی آگاه بشن تا بتونه توزیع بشه، بتونه رشد پیدا کنه. خیلی جالبه، در جلوتر هم یه جور دیگه هم به این مسئله نگاه میکنه که حتما بهش میپردازیم. تو یکی از این چیزایی که داشتیم گفتیم اینه که فضای دیجیتال رشد رو خیلی بهش کمک کرده. بعضی وقتا هست، حالا اینجا این کتاب مال سال 2012 است، میاد خطوط هواپیمایی امریکا رو، امریکن ایرلاینز رو، میاد با گوگل مقایسه میکنه و پول بسیار بزرگی که توی این کمپانی که مربوط به فضای حمل و نقل هوایی رو میاد بررسی میکنه، گوگل ازش پول کمتری در اون مقطع در میآورده، احتمالا الان عددا متفاوت باشه، ولی چیزی که هستش اینه که گوگل اون پولی که میسازه بخش بسیار بزرگتریش سودشه. یعنی این خیلی اون بیزنس رو موفق تر میکنه. اینجا بهش اشاره کرده که گوگل ارزش پولی که میسازه 100 برابر خطوط هواپیمایی امریکاست و نشون میده که اینا برای توسعهشون هزینه هاشون بسیار کمتره و یکی نوآوری و اینکه تو یک بازار انحصاری رو برای خودت داشته باشی، چون گوگل یک بازار انحصاری داره و چقدر میتونه براش سوددهیش رو ببره بالاتر. مقایسه میکنه با یک بیزنس بسیار بزرگی که حمل و نقل هوایی مثلا آمریکن ایرلاینز که یه عالمه بازیگر قدر داره. حالا تو یک فضای رقابتی چه اتفاقی میفته؟ تو بازار انحصاری چه اتفاقی میفته؟ اینجا اشاره میکنه که تو بازارهای رقابتی تمایز خیلی کمه، یعنی اختلاف بین شرکت ها اونقدر بارز نیست، به خاطر همین اینا باید خیلی هزینه بکنن برای اینکه بتونن خودشون رو معرفی بکنن، نیروهاشون رو نگه دارن، کلن هزینه ها خیلی میره بالا. ولی از اون طرف مثلا بازارهایی که انحصاری هن، بازم تأکید میکنم انحصار دوتاست، یکی اینکه حالا ما توی کشور خودمون خیلی انحصار رو میگیم، فلان ارگان انحصاری داره یه کاری انجام میده که این اسمش رانت، انحصاری که توسط رانت به دست میاد. یه موقع هستش که شرکت‌ها با نوآوری و کار فوق‌العاده‌ای که انجام میدن انحصار رو به دست میارن، میشه ایر بی ام بی، میشه فیسبوک، میشه اینستاگرام، اینجور شرکت‌ها، میشه اوبر. ما در مورد اون نوع انحصار صحبت می‌کنیم. حالا نمونه‌های کوچیک و بزرگتر هم داره، فکر نکنید که حتما باید یه ابر کمپانی شبیه اون‌ها رو در موردش صحبت بکنه. ولی مثلا ما وقتی در مورد بازارهای رقابتی صحبت می‌کنیم، اینجا مثالش خطوط هواپیمایی که چقدر هزینه‌هاش رو می‌بره بالا. شما فکر کنید توی یه جایی که مثلا رستوران‌ها، یه عالمه رستوران داریم، یه رستورانی که بخواد توی بازار رقابتی خودش رو ثابت بکنه چقدر کار سختی پیش روشه. حالا اونایی که انحصاریان انقدر خوب پول در میارن، وقت دارن که شرکتشون رو روش بدن، تحقیق و نوآوری برن انجام بدن، به پرسنلشون خدمات خیلی خوب بدن، باعث رشد اونا بشن. چه اتفاقی میفته تو بازار انحصاری؟ پول داری به خاطر اون نوآوری که داشتی و فضای دیجیتال اومده هزینه هات هم کمتر کرده، در مقایسه با یک فضای پر رقابت خیلی اوضاع فرق داره. حتی از نظر روانشناسی و اینکه چطوری خودشون رو نشون میدن، میگه که تو بازارهای رقابتی همه اینا میان علیکی دروغی تعریف میکنن که ما خیلی خوبیم، ما خیلی اوضاعمون خوبه، که در حقیقت اینجوری نیست. از اون طرف اینا که تو فضای انحصاری یا شرکتی مثل گوگل و اینا، هی میگن نه اینجوری هم نیست، ما خیلی گرفتاری خودمون داریم. برعکس میگن که خیلی آدم نه یا تو اون فضا، یا فکر نکنن خیلی داره بهشون خوش میگذره. تفاوت فضای انحصاری و رقابتی دیگه. یه جمله اینجا هست من خیلی دوستش دارم، توی فصل چهارم در مورد انحصار خلاقانه نوشته، انحصار خلاقانه یعنی تولید محصول جدیدی که منافع همگانی و سود پایدار برای تولید کننده در بر داشته باشه. خیلی جالبه، این استارتاپ ها که خیلی موفق میشن، وقتی نگاه میکنی یه مشکلی رو حل کردن، یعنی ما یه منافع همگانی داریم. بعضی وقتا مثلا تو ایران میایم به تپسی و اسنپ و اینا قور میزنیم، ولی یادمون نره که اینا که نبودن چطوری داشتیم ماشین میگرفتیم برای اینکه جا بشیم. سر قیمت میخواستیم چونه بزنیم، آدرس رو نمیدونستیم چیکار بکنیم، هزار تا مشکل بوده که الان نیست. اونایی که نیست و ما خیلی راحت‌تر داریم این کارا رو میکنیم، یادمون رفته اینا دقیقاً منافع همگانی هست. یادتونه روزای اول مثلا آژانس سارا، راننده تاکسی ها، نه فقط تو ایران، همه جای دنیا چطوری اعتراض میکردن، ولی الان که ازش گذشته میبینیم که آدم ها خیلی راحت تر جا به جا میشن. یا عالمه آدم شغل اول و دوم دارن، اصلا مگه میشه از اینا استفاده نکرد؟ این دقیقا خود منافع همگانیه. و یه داستانایی داره در مورد رقابت و اینکه چطوری باید به رقابت نگاه کنیم، خیلی جالبه. در مورد ارزش ها صحبت میشه، ما تو فرهنگمون مثلا یه سری چیزا ارزشه، برای جامعه باید این کار رو بکنی، از خود گذشتگی بکنی، مثلا توی جنگ بری با دشمن این کار رو بکنی، خودتو بندازی رومین. این جایی که میگم اینجا فقط در مورد ایران نیست، شما فکر کنید که مثلا سامورایی ها چطوری به این نگاه میکنن، خودشونو میکشن. میخوام بگم که یه سری چیزا ارزشه. این میاد تعریف میکنه اصلا در مورد رقابت خیلی از این چیزایی که ما تو زندگی فکر میکنیم ارزشه، ارزش نیست. میگه که گاهی اوقات مجبور به جنگیدن هستید، اگر مجبور شدید سعی کنید برنده بشید، حد وسطی وجود نداره، یا اصلا مشتی نزنید، یا اگر میزنید با یک مشت کارو تموم بکنید. قهرمانان واقعی آنقدر برای شرافت خود ارزش قائلن که برای چیزهایی که اهمیت ندارن می جنگن. داستانهای جنگا رو دیدین، میرن مردم یه سری چیزا واسه شون ارزشه، میفتن به جون هم. اون کسایی که جنگ رو درست کردن اصلا براشون مهم نیست چه اتفاقی میفته، اونا دارن منافعشون رو میبرن. و میگه یه منطق پیچیده است که بخشی از طبیعت انسانه، اما اصلا تو کسب و کار کاربردی نداره. اگر شما رقابت را نه به عنوان یک ارزش، به عنوان یک نیروی تخریب کننده تشخیص میدین، از همین الان از بقیه افرادی که تو اون کسب و کار هستن عاقل ترین. تمام حرفاش اینه که رقابت بی دلیل اصلا وجود نداره. یعنی اگه که فکر میکنی با رقیبت میتونی همراه بشی و یک ارزش بیشتری رو خلق بکنی، اصلا ارزشی که توی جنگ و درگیری و اینجور چیزا ما تو تاریخمون داریم، هممون انسان ها تو گذشتهشون دارن، تو دنیای کسب و کار نمیکنه. همه اینا رو باید تبدیل بکنی که یه چیز بهتری خلق بکنی. حالا یه چیزی در مورد شرکت های انحصاریه که میگه اینا در صورتی موفق هستن که بتونن دووم بیارن و ارزش گذاری ایناست. خیلی سخته آدم ها بتونن ارزش استارتاپ ها رو بدونن، چون اینا اوایلش معمولا همش پول دارن از بین میبرن، یعنی همش در مسیر پایین رفتنن. خیلی جالبه، مثلا میگیم فلان کمپانی استارتاپی یه همچین ارزش فوق‌العاده‌ای داره، بعد میگی که خب این چقدر داره پول در میاره، بعد مثلا میگی پول در نمیره، هر ماه داره کلی هم ضرر میده. بعد اینجا آدم ها تعجب میکنن، میگن چی شد؟ این داره پول هر ماه از دست میده، همش توی ضرره، پس چطوری الان که از بزرگترین شرکت های دنیاست؟ ماجرا از اینه که همینطور که الان اینجا برای ما شنیدنش یکم ثقیل و سنگینه، توی همون فضای استارتاپی هم خیلی اینا رو متوجه نمیشن. ارزش این کمپانیا به پول هایی که قراره در آینده خلق بکنن. به خاطر این معمولا سالهای اول همش دارن پول میسوزونن، ولی در آینده آدما میتونن باور داشته باشن که با این روندی که دارن میرن اینا انقدر تاثیرگذار خواهند شد که پول های بسیار بزرگی رو خلق میکنن. برای همینه که اصلا به کسایی که میان توی این حوزه سرمایه گذاری میکنن میگن سرمایه گذاری خطرپذیر، چون VC Venture Capital ترجمهش اینجا شده سرمایه گذاری خطرپذیر، چون ممکنه اون پول هنگفته هم ساخته نشه، ممکنه سرمایه‌ای که شما میذارین خیلی بیشتر شه، ممکنه از بینم بره. چرا خطرپذیرن؟ چون خیلی از جا مثلا تو ایران همه میرن دلار و سکه و زمین و اینا میخرن، مطمئنن که رشد میکنه، ولی خب بقیه جاهای دنیا میام چه فرصتایی هست. ولی اینکه آدما این باور رو داشته باشن که دارن پولشون رو روی کمپانی میذارن که قراره خیلی بزرگتر بشه، این خیلی جذاب میکنه ماجرا رو. و معمولا از شرکتایی که انحصاریان، همونه که صفر رو به یک تبدیل میکنن، اینا رو من میگم که ساختار ذهنی هامون با هم همسو بشه. اینجا میگه اینا چند تا عامل دارن، مثلا فناوری اختصاصی دارن. منظور اینه که یک کاری رو کردن، اصلا اتفاقی رو رقم زدن که از نزدیکترین رقیبشون 10 برابر بهترن. یعنی اینا که میگن ما انحصاری هستیم تو هر حوزه‌ای، باید توی فاکتورهای اصلی اون کسب و کار 10 برابر از اون یکی بهتر باشن. مثلا اگر به صورت انحصاری میگن ما مثلا بهترین پادکستیم، باید از رقیب دومشون 10 برابر بیشتر باشن. اگر مثلا مشتری دارن 10 برابر بیشتر باشن. اگر مثلا تو فضای VOD دارن فیلم نمایش میدن، از رقیبشون باید 10 برابر بیشتر نمایش بدن. اون موقع است که میگیم اینا انحصاری هستن. مثلا گوگل سرچ انجینش قطعا 10 برابر از بقیه بیشتر داره ازش استفاده میشه. بعدم عوامل شبکه‌ایه، یعنی استارتاپ هایی که انحصاری هم معمولا یه جورایی هستن که به صورت شبکه‌ای رشد میکنن، یعنی بقیه به رشدش کمک میکنن. مثلا یادتونه اون موقع که فیسبوک را افتاده بود، خب یه صفر رو به یک تبدیل کرد. اصلا اگر شما توی فیسبوک نبودی، هر چقدر مقاومت میکردی بعدا میدیدی همه هستن، یا اینا یه جوری ازش استفاده میشد و آدم ها یه جوری در موردش حرف زدن و یه جوری اون کانتنت ها رو به اشتراک میذاشن که همینطور آدم های دیگه به صورت شبکه‌ای بهش وارد میشدن. از طرفی مقیاس های اقتصادی خیلی توی این استارتاپ ها کار میکنه، همونی که گفتم مثلا شما میخوای مجموعه باشگاه ورزشی بزنی، رشدش سخته، ولی یک اپلیکیشن ورزشی خیلی راحتر میتونه رشد بکنه. مقیاس هایی که برای رشد هست اینجا خیلی راحت تر کار میکنه و یه اشاره میکنه به برند و نام تجاری که بعضی وقتا آدما میان برندشون رو خیلی قدرتمند میکنن به روشهای مختلف، مثلا ممکنه که تو این کار توانمندی داشته باشن، قابلیت سرمایه گذاری داشته باشن، ولی یه خطری هم اینجا هست. اگر که شما برندتو داری هی قوی میکنی ولی زیر ساختشو نداشته باشی، این برعکسه، میتونه بهتون خیلی هم ضرر بزنه. بعد یه چیزی که در مورد ورود به مارکت هستش، مثالای قشنگی هم توش هست، اینه که همیشه اول باید بیای تو فضای استارتاپی، بیای یک منطقه رو روش تسلط پیدا کنی. مثلا فیسبوک موقعی که میخواستش که دنیا رو بگیره، از روز اول که نرفت دنیا رو بگیره، اول اومد روی دانشگاه که اگه اشتباه نکنم هاروارد بوده، امیدوارم اشتباه نکنم، اونجا اومدن دانشجو همه ازش استفاده کردن. حالا مثلا شما بیاین آمازون رو بررسی بکنین، جف بزوز احتمالاً روز اول میدونسته قراره هر چیزی که زیر آسمون هست رو بفروشه، ولی اومده اینو کوچیک کرده، با کتاب ورود پیدا کرده به این فضا. اولش فقط کتاب میفروخته، بعد میگه وقتی اینا رو میخونی کم کم طرز فکرت شکل میگیره. مثلا رو خود من، مثلا ما خواستیم یه دونه اپلیکیشن بسازیم، مثلا باشگاهداری داشتم میکردم، الان دلم خواسته که یه اتفاقی رو رقم بزنم، یک فضای انحصاری داشته باشم، یه استارتاپ داشته باشم، قابلیت رشد داشته باشه، همش حاصل مطالعه است. وقتی خودتو توسعه میدی، بعد به خودت میگی که خب الان یه استارتاپ این قابلیت رو داره، بعد آماده میشه، میخوای ازش رونمایی کنی، میخوای لانچش بکنی، میگی که آیا من برم همه دنیا رو فتح بکنم؟ هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. میری با خودت بررسی میکنی، میگی خب مثلا با توجه به داراییایی که من دارم، مثلا خدمتی که من دارم ارائه میدم، احتمالا توی شهر دبی خواهان بیشتری داره، من مثلا دوستای زیادی اونجا دارم که میتونن برای معرفیش به من کمک بکنن، دبی فضای روبه روشی تو فضای تکنولوژی داره. همه اینا رو در نظر میگیری، میگی خب من قابلیت اینو دارم که به دبی ورود پیدا کنم و بیام روی دبی مسلط بشم. آدم از یک فضای کوچیک‌تر کارش رو شروع میکنه، بعد توسعهش میده به تمام دنیا. حالا موقعی که میخوای وارد یک مارکتی بشی، میخوای وارد بازاری بشی، دو سه تا اتفاق میتونه رقم بخوره که خیلی تعیین کننده است. یکیش اینه که بیای برای بقیه مزاحمت درست بکنی. حتما اگر بازیگرای قدرتمندی تو اون مارکت باشن، تمام تلاششون رو میکنن که تو رو حذف بکنن. مثلا ما تو بازار موسیقی یه کمپانی داشتیم قدیما به اسم نپستر. نپستر اومد برای اولین بار این امکانو داد که شما بتونی از کامپیوتر بقیه یه موزیکو برداری. چه اتفاقی افتاد؟ کمپانی‌های بزرگ موسیقی اومدن زدن نابودش کردن. حالا از اون طرف نگاه کنیم، مثلا یه زمانی پیپل اومد راه حل برای اینکه شما یه حساب بانکی داشته باشی و خیلی آسون با یه ایمیل بتونی بسازیش ارائه داد، دقیقا صفر رو به یک تبدیل کرد. خب ولی همسو با بقیه کمپانی‌های مالی اومد، مثلا مشکلی برای مسترکارت و ویزا کارت درست قرار نبود بکنه، همسو بود باهاشون. اتفاقی که افتاد این بود که باقی موند. وقتی شما میای یک کانفلیکت و یک مزاحمتی درست میکنی، احتمالاً تمام تلاششون رو میکنن که بیان شما رو حذف بکنن. یه نکته مهم، اصلا قراره که شما اولین نفر باشین؟ یعنی آیا خیلی خوبه که شما اولین کسی باشین که یک کاری رو کردین؟ خیلی وقتا این یک مزیت، یک فضیلت، میگیم ما اولین کسی بودیم که این کار رو کردیم. موضوع اینه که اصلا مهم نیست، مهم اینه که کی آخر سر میمونه. اصلا به خاطر همینه که یه سری از آدما شرکت ها هستن یکی هم حالت قشنگی نداره، شاید بگیم مثلا اینا مثل لاشخور میمونن. دنیای کسب و کار داستاناش فرق میکنه، ارزشاش فرق میکنه. بعضی ها اصلا میان میشینن، یکی پدرش در میاد یه چیزی رو میسازه، میاد اینو هی بهتر و بهتر و بهتر میکنه، بعد اینا میان همه اون تجربیاتو برمیدارن یه چیز بهتر میسازن. و ماجرا این نیستش که کی اول ساخته، ماجرا اینه که کی آخر سر میمونه، اینه که موفقیت رو تو کسب و کار تعیین میکنه. توی فصل هفتم یه اشاره میشه به اون ونچر کپیتال ها، همونه که بهتون گفتم که سرمایه گذارای خطر پذیرن. میاد میگه که سرمایه گذارا دو دستن، دو قانون در دنیای سرمایه گذاری وجود دارن. یک، سرمایه گذاری در شرکت هایی که پتانسیل بازگشت تمام سرمایه شما در آن شرکت ها وجود داره. یعنی شما با خودت میگی من اگر که مثلا این پول رو گذاشتم فوقش نه که دارایی های اینو میفروشم، مثلا این طلاست، مثلا این طلا رو روش سرمایه گذاری کنم، تاش طلا رو میفروشم، همه سرمایه اولیه هم برمیگرده دیگه. این قانه یکه. قانه دوش ولی خیلی باحاله. کسانی که از قانه شماره یک پیروی نمی کنند اینا باحال ترن. یعنی شما میای واقعا سرمایه گذاری میکنی، میری ریسکشو میپذیری و میری یه کاری میکنی، روی شرکتی میای سرمایه گذاری میکنی که ممکنه اصلا پول توش از بین بره، اصلا هیچ وقت نمیتونی اون سرمایه اولیتو برگردونی بکشونی بیرون، ولی ممکنه پولت خیلی بیشتر شه. منظورم از خیلی بیشتر یه برابر و دو برابر و ده برابر نیست. فضای استارتاپی بازگشت سرمایه خیلی بیشتر از اینا رو روش حساب میکنه و معمولا سرمایه گذارا ترجیح میدن که بیان روی چند تا شرکتی که این پتانسیل رو داره سرمایه گذاری بکنن. همون چیزی که میگیم تخم مرغاشون رو همه رو توی سبد نمیذارن، بعد خیلی وقتا میان کمک میکنن که اون کمپانی ها رشد بیشتری داشته باشن. و چون اگه شما مثلا 5%، 10%، 1%، 1000% یک کمپانی بزرگ داشته باشی، خیلی موفق تری، خیلی پول بیشتری میسازی تا اینکه 100% یه شرکت غیر موفق و بی خود داشته باشی. یه چیزی هست در مورد رازهای کسب و کار، اتفاقا توی فصل 8 کتابش پرداخته. اینا رو آدرس میدم که اگر براتون جذاب بود بریم بهش بپردازیم. من اینجا میگم بازم خود کتابو بهتون نشون میدم. من سعی میکنم که تو چنل تلگرامی هم که داریم که فایل پی دی افش رو براتون بذارم. فکر کنم چون این کتابا خیلی هم معروف هستن خیلی راحت بتونین بهشون دسترسی داشته باشین. من این ترجمه ها هم ازش دارم. میگه حقیقت اینه که هنوز اسرار زیادی برای کشف کردن وجود داره. به کیا داره میگه؟ کسایی که میگن آقا ایدمون چی باشه، چه چیزی رو تبدیل به کسب و کار بکنی. میگه اسرار زیادی برای کشف کردن وجود داره، اما آنها خود را فقط به کسانی که بیوقفه در جستجوی آنها هستن نشون میده. حتما اسرار زیادی هست، ولی همینجوری این وسط نیست بری برش داری. کسایی که میرن دنبالشون رو کشف میکنن. همین اتفاق میفته که اوبر خلق میشه، همین اتفاق هستش که ایر بی ام بی خلق میشه و اینا خودشون رو به کسایی نشون دادن که دنبالشون بودن. و همیشه این صاحبان مشاغلی که انحصاریان اینجا دوباره بهش اشاره کرده، هی کار خودشون رو خیلی بی ارزششون میدن. اینا زرنگن، دوست ندارن بقیه هم بیان تو این فضا، دوست دارن اون فضای انحصاریه برای خودشون بمونه. از اون طرف اینایی که همش رقابتن، داره پدرشون در میاد زیر فشار رقابت، هی میخوام بگم ما خیلی خفنیم، ما همش داریم کارهای بزرگ انجام میدیم، ما رقیب نداریم. حقیقتش اصلا این نیست. حقیقت اینیه که اینجا بهش اشاره کرده. تمام کسب و کارهای عالی بر پایه رازی بنا شدن که از دید دیگران پنهان شده بودن. خیلی جمله قشنگی. خب فصل 9 یه چیزیه که شاید خیلی ازش ضربه خورده باشن، خیلی هم ازش بهره برده باشن. من هم ضربه رو خوردم هم بهره رو بردم. به خاطر همین یه جوری میگم براتون که به دلتون بشینه. هی شرکت های نوپایی که پایه‌گذاری صحیحی ندارند پاورجا باقی نمیمونند. شرکت ها شبیه اون آدمایی میشن که اون نفرات اصلیشن. یعنی شما وقتی میخوای اون هسته اصلی شرکت رو راه اندازی بکنی، بدون که شرکتت قراره شبیه اونا بشه. و ماجرا از این قراره که توی هیئت مدیره یک آدم بیخودی میتونه کل سیستم شما رو به هم بریزه. ممکنه که آدما با هم خیلی فرق داشته باشن تو هیئت مدیره شما، یعنی بنیانگذارایی که میان یه شرکت رو راه میندازن ممکنه خیلی با هم متفاوت باشن. این متفاوته بودن میتونه پدر کسب و کارا در بیاره، میتونه باعث برکتش بشه. چطوری؟ آدما وقتی میتونن موفقیت خلق بکنن که یک هدف مشترک رو دارن و میرن سمتش. اون موقع اتفاقا اگه دو نفر آدم خیلی شبیه هم باشن یکیشون اضافه است. آدمایی که با هم فرق دارن ولی هدف مشترکی دارن میرن یه چیز فوق‌العاده میسازن. تو فضای تکنولوژی خیلی پیش میاد. مثلا یه نفر ایده خوبی داره، یه نفر تو مارکتینگ خوبه، یکی نتورک خوبی داره، یکی مثلا آدم تکه، آدم تکنولوژی، آدم فنیه. اینا کنار هم دنیاهاشون خیلی با هم فرق داره، یعنی همه دلایلو دارن که با هم روزی 100 بار دعوا بکنن و اون شرکت رو نابود بکنن. ولی اگر اینا این بلوغو داشته باشن که یک رسالت داشته باشن، یک هدف مشترک داشته باشن، کنار هم قرار میگیرن، میدونن که با هم فرق دارن و قراره این تفاوت بهشون کمک بکنه که کار بزرگتری بکنن، شاهکار خلق میکنن. ولی معمولا این اتفاق نمیفته. مثلا ما داشتیم یه برندی به بزرگی اکسیژن، حالا در ابعاد خودمون، اینقدر موفق، هم بنیانگذارایی که بودن، کسی که داشتن اون راهبریش رو میکردن، اصلا قرار نیستش که کسی بد باشه. ممکنه که همشون آدمای خوبی باشن، ولی چیزی که دنبالش باشن با هم دیگه فرق داشته باشه، اون هدف مشترک رو نداشته باشن. یه برندی مثل اکسیژن، من اینا رو میگم چون خودم حسش کردم، اونو از بین ببره. خیلی جالبه که ممکنه که آدما با هم دیگه کار بکنن و با هم بسیار متفاوت باشن، ولی هدف یکی داشته باشن و بلد باشن از توانمندی همدیگه استفاده بکنن، برن با همدیگه شاهکار خلق بکنن. این کتاب مثلا به من انقدر درس داد و تجربیات شخصی خودم این بودش که این دفعه که میخواستم کار بکنم، هر کار دیگه که خواستم برم توش، برام خیلی مهم شد که با کیا داری کار میکنیم. حالا امروزه آدم ها خیلی راحت‌تر میتونن به اطلاعات همدیگه دسترسی داشته باشن، قدیما اینطوری نبودش، ولی الان میشه خیلی راحت‌تر این کارو انجام داد و حتی یه آدم بی خودم نذارین وارد سیستمتون بشه تو هسته مرکزی به خصوص، و از همون اول یکی از مهمترین کارهایی که شما به عنوان بنیانگذار میتونی بکنی اینه که شرکت تو پایه‌هاشو درست و اصولی و قدرتمند بنا کنی. این مهمترین کاری که تو مراحل اول باید انجام داد. در ادامه اش حالا کسایی که هسته اصلی هستن به کنار، شما میخواین آدم های مختلف رو جذب کنین دیگه، شما افراد توانمند احتیاج داریم. اصلا اینا چرا بیان پیش شما کار بکنن؟ چرا نرنجای دیگه؟ این خودش فضای خیلی مهمی رو خلق میکنه. ما تو پادکست هم یه بارم با علیرضا بی‌طرفان کار درست در مورد همینا صحبت کردیم. اصلا چطوری آدمای خوبو برداریم بیاریم توی پروژه‌مون؟ چون آدمی که توانمنده جاهای دیگه هم جا واسه کار کردنش هست، چرا بیاد پیش ما؟ احتمالاً اول کارمون هم هست یا مثلا اونا جاهای بهتری هست برن. چی باعث میشه؟ اینجا اشاره کرده که یکی هدف شما مشخص میکنه که کی بیاد پیشت و اینکه اون تیمه کی باشه. حالا من مورد دیگه هم تو ذهنم هست، اون پادکست هم در موردش صحبت کردم، ولی اینجا اشاره کرده که هدف اون شرکته و اون تیمه خیلی مهم میشه، باعث میشه که آدم ها بیان با شما کار بکنن. و وقتی که آدم های توامن میان تو شرکت شما، اگر که به جای اینکه دستمزد بیشتری بگیرن، چون همه نیازمند اینن که اموراتشون بگذره، بخشی از یعنی اونا که نیازمندی های اولی و قطعیه رو اونا بتونن داشته باشن و بتونن یه زندگی خوب داشته باشن، چون آدم توامن شاید ممکنه که بتونه فرصت‌های بزرگتری بر خودش خلق کنه. ولی اگر به شما اینقدر اعتقاد داشته باشه که دلش بخواد به جای بخشی از پولش سهمی از این شرکت رو داشته باشه، اینجا اشاره کرده که این خیلی نشونه قشنگیه. شما اینطوری تیم خیلی توانمندتر و همدلتری میتونین بسازین که خیلی بیشتر از حالات عادی دارن تلاش میکنن برای اینکه به دستاورد بزرگتری برسن. خیلی اینجا تاکید کرده که آدمایی که یه همچین طرز فکری دارن رو توی شرکتتون بیارین با خودتون همراه بکنین. در ادامه همین صحبت ها دوست دارم چند تا از جملات خود کتابم براتون بخونم. نوشته افرادی را استخدام کنید که از کار کردن کنار هم لذت میبرند. ببین خیلی خوبه ها، یعنی اگه شما با کسی که کار میکنید لذت ببرین از کار کردن با هم دیگه، جونتون رو دارین نجات میدین. من این جمله رو خیلی دوست دارم، اصلا دارم زندگیش میکنم، چون ما بخش زیادی از زندگیمون فضای کاریمونه، اصلا بخش زیادی از هویتمون از کارمونه. حالا فکر بکنین که انقدر توانمند باشین، فضایی رو خلق کنین، آدمایی رو جذب کنین که از کار کردن کنار همدیگه لذت ببرن، و این خیلی اتفاق بزرگیه. آنها باید با استعداد باشن، اما مهمتر از استعداد، مهم اینه که برای کار کردن در شرکت ما هیجان داشته باشن. این خیلی باحاله. بعضی وقتا که من میخوام یه دوستی رو دعوت بکنم به همکاری یا تو پروسه استخدام هستین، یه دونه فاکتور برای من وجود داره، اونم برق چشمه. حالا بعضی وقتا یه سری آدم هستن که وقتی داری باهاشون حرف میزنی چشماشون داره برق میزنه. تو خیلی از موقعیت‌های شغلی یه سری مهارت و تجربه هست، اینا رو به مرور آدما به دست میارن، ولی این هیجان همکاری با شما خیلی چیز مهمیه، خیلی فاکتور تعیین کننده ایه که اینجا هم خیلی قشنگ بهش اشاره کرده. و دیگه شرکت های نوپا منابع محدود و تیمی کوچک دارند. آنها برای موفقیت باید با سرعت و مؤثر عمل کنند و این کار زمانی امکان پذیر است که دیدگاه آنها نسبت به جهان اطراف با یکدیگر یکسان باشد. دقیقا همون چیزی که براتون تعریف کردن که یه هدف مشترک باشه، آدما بخوام برن به اون برسن. چیزی که الان میخوام براتون در موردش صحبت بکنم از فصل 11 میاد، اونم اینه که شما یه محصولی رو تولید کردی، آیا این اصلا مشتری داره؟ اصلا ممکنه شما یک محصول فوق‌العاده رو اختراع کرده باشی، در این صورت شما مخترعی و یه محصول خوب داری، ولی تا وقتی که اینو خوب مارکتینگ نکنی و معرفیش نکنی کسب و کاری نداری. یعنی ممکنه یه مخترع باشی، ممکنه یه محصول خیلی خوب داشته باشی، ولی شما کسب و کاری نداری. یادتونه اوایل صحبتمون گفتم که یه چیزی در مورد مارکتینگ بود که شما باید محصولتون انقدر خوب باشه ولی که خودش بتونه برای معرفیش آدما رو قانع بکنه، یعنی آدما قانع شن ازش استفاده بکنن جدا از اینکه مارکتینگ روش انجام بشه. گفتم در ادامهش میریم به دیدگاه دیگه ای هم میرسیم. حالا مسیر برعکسه، شما اصلا با فرض اینکه محصول فوق العاده اختراع کردی، شما باید بتونی یه کاری کنین که آدما اینو خوب بشناسن. و اینجا جملات خیلی خیلی قشنگی رو گفته مشتری ها چون شما محصول رو تولید کرده اید به سراغ شما نمی آیند. شما باید آنها را جذاب کنید و این کار اصلا کار ساده ای نیست. این چیزی که شما ساختی خیلی خوبه، همه نمیان ازش استفاده کنن. اینو باید به صورت جذاب هم ارائهش بدیم. ممکنه که تصور کنید که شما استثنا هستید و محصولات شما به خودی خود معتبر هستن و تبلیغات فقط به درد بقیه میخوره. که اصلا همچین چیزی نیست. میخواد بگه اصلا اینجوری نیست. تبلیغات به وجود نیومده است که کاری کنند که شما بلافاصله محصول را بخرید. برای این به وجود اومده که با نمایش جاذبه های ظریف آمار فروش آینده شما را ببره بالا. و کسی که نمیتواند تاثیر اجتماعی تبلیغات را تصدیق کند، دو برابر آدم فریب خورده ایه. یعنی این که شما ممکنه یه محصول بی‌نظیر داشته باشی، ولی اینو باید مهارتش رو داشته باشی جذاب به بقیه معرفی کنی. اینم دلیلی نمیشه که شما همون موقع ترغیب بشی چیز رو همون لحظه بخری یا آمار فروش شرکت شما بره بالا. شما داری کار مارکتینگ تو انجام میدی برای آینده. دوباره جمله خیلی قشنگ داره، میگه هر زمان که لیستی کامل از مشتریان داشتید که با رضایت کامل از محصول شما استفاده میکردن، اون موقع میتونی شرکت خودتو آماده این ببینی که بری صحبت‌های جدی بکنه، قراردادهای بزرگ ببنده. پس لازمه که اول شما یه سری مشتری داشته باشی که با خوشحالی و با رضایت از محصول شما یا از خدمت شما دارن استفاده میکنن. وقتی اینا این یک مسیر مثلا آبی که جاری وجود داشت، شما میره قراردادهای بزرگتر ببندی که اینو حجمشو بیشتر کنی، سرعتشو بیشتر بکنی. همیشه هم یک کیس استادی شاهکار تو حوزه مارکتینگ وجود داره که پیپل اومده این کار رو انجام داده، که پیپل به جای اینکه بیا تبلیغات خیلی پر سر و صدا و پر هزینه بکنه، اومده چیکار کرده؟ یه زمانی اومده گفته هر کس که بیاد توی پیپل من بهش $10 میدم. بعد گفته اگر دوستت هم دعوت بکنی دوره $10 بهت میدم. چه اتفاقی میافتاده؟ برای هر کاربر داشته دو تا $10، برای دو تا کاربر دو تا $10 هزینه میکرده. ولی نتیجهش چی بوده؟ نرخ رشد روزانه 7%، یعنی هر 10 روز تعداد کاربران پیپل دو برابر میشده. خب این طبیعیه که یه مدت هی داشته بابت یوزرها هزینه میکرده، ولی از یه جایی به بعد این چیزی که خاصیت استارتاپ هست، ارزش اون استارتاپ خیلی بیشتر میشه از اون هزینه‌ای که اون اول برای مارکتینگش انجام دادن. توی فصل آخر این کتاب به یک شخص پرداخته، به اون کسایی که بهش میگیم فاوندر، مؤسس. اینا یه ویژگی‌هایی دارن که اینجا بهشون اشاره کرده، خیلی هم باحاله. حالا من انقدر تو خودم اینا رو دیدم خیلی جالبه. یکی این که مؤسسای کمپانی‌ها، این فاوندرها، یه قابلیت دارن در یک زمان هم میتونن خیلی بی پول باشن، هم میتونن خیلی پولدار باشن. خیلی مثلا این عجیبه، مثلا شما در مورد یک حجره دار، یک ملاک، مثلا آدمی که فرش فروشه، این چیزا رو نمیتونی درک بکنی، اصلا قابل تصور هم نیست. این فرشاشو داره، این بنک داره، این الان طلا داره، اون زمین داره دیگه، اینا رو داره دیگه. خیلی وقتا کسایی که استارتاپ دارن، فاوندرن، توی فضای تکنولوژی هستن، اینا روی کاغذ خیلی پول دارن، چون این پول مال آینده است، میدونی قراره در آینده تبدیل به کش بشه، تبدیل به پول جاری بشه، تبدیل به چیزایی بشه که آدم ها به عنوان سرمایه میشناسنش، عوام به عنوان سرمایه میشناسنش. ممکنه در مقطعی خیلی آدم های پول داری حساب بشن ولی اصلا پول نداشته باشن. نمیشه یک مدیرعامل شرکت های نوپا ممکن است هیچ پولی نداشته باشن اما روی کاغذ میلیونر باشن. تقریبا تمام کارآفرینان موفق میتونن در آن واحد هم خودی باشند هم بیگانه. این از خصوصیات اخلاقیشونه که اینجا بهش اشاره کرده. بعد اومده میگه یه ویژگی شخصیتی بین مؤسسین هست که تکرار میشه. اینا یه سری تفاوت واقعی دارن، مثلا یه سری مزیت ها دارن، یه سری تفاوت دارن با بقیه. بعد میان این تفاوت ها رو روش سرمایه گذاری میکنن، توسعهش میدن. یعنی این تفاوت ها بارستر هم میشه، اون چیزی که وجود داره بارستر هم میشه. و معمولا خودشون میان اونا رو توسط خودشون خیلی بزرگ نمایی میکنن، هی میان مثلا ما توی این مسئله اینطوریم، یه چیزی رو میان گنده میکنن. بعد کم کم که با موفقیت و اینا هم همراه میشه، بقیه هم متوجه میشن، توسط بقیه اینا هم میاد اغراق میشه. یعنی مثلا واقعا یه مزیتی داره، یه تفاوتی داره این فاوندره، میاد خودش هم اونا رو بیشتر میکنه، خودش هم در موردش صحبت میکنه، کم کم همه میان در مورد اون صحبت میکنن و شروع میشه به اغراق کردن. و همیشه اینطوری نیستش که شما فقط یه کمپانی رو ببینی، اسم یه کمپانی بزرگ ببینی. بعد یه مثال خیلی باحال میزنه، بعضی وقتا آدما فاوندر یه کمپانی نیستن، فاوندر یه اسمن. مثلا خودش اومده لیدی گاگا رو مثال زده، آرتیست مشهور بین‌المللی، موفق، کارهای بزرگ میکنه، جای اسکار میبره، گرمی میبره، کنسرت میذاره، همه هم میشناسنش، همه لیدی گاگا رو به عنوان یک برند میشناسن، ولی اسمش اصلا چیه؟ کی فاوندرشه؟ همون خانومه که هر اون تو ذهنتون اومد، فاوندرش اونه دیگه، بنیانگذارش اونه، اسمش چیه؟ اصلا مهم نیست، یه کمپانیه، یه برنده، اسمش لیدی گاگاست. این همه هم موفقیت به وجود آورده. و این رو دوستانم از روش بخونم، خطاب به فاوندرها که یه سری صحبت میاره و اینجوری کتابا تموم میکنه. بیاین با هم همراه شیم، منم خواهم از روش بخونم. درسی برای خود بنیانگذاران: مراقب رفتار خود باشید. قدرت‌های فردی خود را هرگز ارزشمندتر از بقیه ندونید. چون آدم‌ها جذب‌گیر میشن دیگه، یعنی طرف بنیانگذاره، اومده یه سری کارا کرده، اون تفاوت‌ها رو داشته، توسعه شده، اغراق هم الان داره میشه، بعد خیال می‌کنن خیلی آدم‌های عجیب غریبین. راستش رو بخوای اینجا در آینده میگه، میگه واقعا اینا عجیب غریب هستن، ولی میگن احتمالاً می‌خواد بگه خیلی جذب‌گیر نشه. بنیانگذاران به این دلیل که ارزشمندترین کارها را در شرکت انجام می‌دهند اهمیت ندارند، بلکه به خاطر این اهمیت دارند که می‌تونن باعث شن تمام کارکنان بهترین عملکرد خودشون رو ارائه بدن. خیلی باحال دیگه، یعنی تو به خاطر توامندیایی که شخصی که داری خیلی آدم شاخصی نیستی، اوج کاری که داری انجام میدی اینه که یه سری آدمو داره هم جمع کردی، اینا با بهترین عملکرد دارن یه کاری میکنن که یه پروژه بزرگ خلق شده. نمیشود خود رو تافته جدا بافته از جامعه دانست. کسی که باور دارد به تنهایی میتواند موفقیت‌های بزرگ خلق کند قدرتمند نیست، بلکه در مورد ویژگی‌های عموم مردم دچار سوء تفاهم شده. یکی از بزرگترین خطراتی که بنیانگذاران رو تهدید می‌کند اینه که آنقدر به قدرت خود اطمینان پیدا می‌کنند که عقل خود را از دست می‌دهند. اما خطر بزرگی که برای تمام کسب و کارها وجود دارد این است که اینجاش جالبه، ایمان خود را نسبت به بنیانگذاران از دست می‌دهند. همون کاری که مثلا یه روزی با استیو جابز انجام شده، ایمانشون رو به استیو جابز از دست دادن، ولی چه اتفاقاتی براشون افتاد. و وقتی استیو جابز برگشت، آیپد و آیپاد و آیفون و همه اینا خلق شد، در حالی که وقتی نبود این اتفاقا نمی افتادش. و ما با تولید فناوری‌های جدید آینده بهتری می‌سازیم. تمام این کتاب داره تلاش می‌کنه که به آدما کمک بکنه که با تولید فناوری‌های جدید آینده بهتری بسازن. امیدوارم که این به دردتون خورده باشه. من خودم خیلی دوستش دارم. دوستم در آخر گفتگومون، در آخر صحبتایی که داریم، به عبارتی به این اشاره کنم که من وقتی که اینا رو میخوندم خیلی به هم کمک کرده، کاملا با نیت این که این اتفاق بتونه برای شما هم بیفته و اینا گوشه ذهنتون جا باز بکنه، تبدیل به یک باور بشه، اینا رو براتون بازگو کردم. امیدوارم که به دردتون بخوره. مرسی.